کنوانسیون چهارم ژنو. کنوانسیون یک نوع معاهده است و با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم ما بین کشورهای مختلف تنظیم و امضا می شود. پر اهمیت ترین ماده حقوق بین الملل بشر دوستانه کنوانسیون ژنو است که با تصویب آن چهارچوب کلی جدیدی برای تنظیم رابطه با زندانیان و اسرای جنگی فراهم آمد. خانم ها و آقایان محترم، به شما سلام می کنم. این مطلب اشاره کوتاهی است به کنوانسیون ژنو. کنوانسیون ژنو علاوه بر مفادی که برای زمان جنگ وضع کرده، از افرادی هم که درگیر جنگ نبوده اما به نوعی مرتبط با اون شمرده می شوند حفاظت و حمایت می کند. ضرورت طرح این بحث آغاز دادگاه تجدید نظر حمید نوری در استکهلم سوئد و کیفرخواست داستان دادگاه مارتینو وینسلو و همکارشون کارولینا ویسلندر است که بارها و بارها به معاهده مزبور به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو اشاره نمودن. دوستان عزیز، داستانهای دادگاه استکهلم اسیرکشی سال 67 را به عنوان یک جنایت جنگی و نقض کنوانسیون ژنو تلقی نموده، تصریح کردند کسانی که در مرداد و شهریور سال 67 در زندانهای سیاسی جمهوری اسلامی حضور داشتند مورد انتقامگیری قرار گرفتند. حمید نوری هم تسهیل کننده قتلها، شکنجه ها و رفتارهای غیر انسانی معرفی شده است. خواهران و برادران عزیز، برای مقابله با های و هوی سرکوبگران و انکار و تکذیبشون، مظلومیت تنها هرچند نمادی از حقانیت هست مظلومیت، اما کافی نیست. مشروعیت ادعاهای دادخواهان، مؤلفه های کلیدی استدلال به پشتوانه برهانی و پشتوانه حقوقی هرچه بیشتر نیاز دارد. کنوانسیون ژنو یادآور یک حرکت جمعی بشر دوستانه است. در گذشته حقوق و قواعد مربوط به جنگ و نیروهای مرتبط با اون به صورت عرف و نانوشته بود. اما از اواسط قرن 19 میلادی به ویژه از نبرد سولفرینو وضع تغییر کرد. سولفرینو منطقه‌ای است در شمال ایتالیا. سال 1859 میلادی سپاهیان فرانسه و اتریش در منطقه سولفرینو در شمال ایتالیا به جنگ سختی پرداختند که نزدیک به 40,000 نفر زخمی به جای گذاشت. مجروحان در صحنه نبرد در دم مرگ بودند و هیچ کس به یاریشان نمی شتافت. از گذشته های دور زخمی ها و اسرای جنگ مشکل بزرگی بود و به اون درست پرداخته نمی شد. سال 1864 12 کشور در نخستین گردهمایی خود در ژنو موافقت می کنند سربازانی را که در جبهه زخمی شده اند، جبهه های جنگ، جمع‌آوری نموده به آنها کمک های پزشکی برسانند. سال 1906 نشست دیگری در ژنو تشکیل شد و خیریه هایی را که کمک های پزشکی می رساندند به یاری طلبید. سال 1929 پس از پایان جنگ جهانی اول با تصویب 3 نشان صلیب سرخ، شیر خورشید سرخ و هلال احمر، جمع‌آوری اطلاعات درباره اسیران جنگی برجسته شد. در سال 1934 15 همایش بین المللی صلیب سرخ در توکیو در ژاپن شکل گرفت و در خصوص حمایت از غیر نظامیان با ملیت دشمن در قلمرو متعلق به طرف رقیب یا تحت اشغال اون پیشنویس متنی تهیه شد و به تصویب رسید، اما هیچ اقدامی در خصوص اون انجام نشد و دولت‌ها از حضور در همایش دیپلماتیک برای تصمیم گیری جهت تصویب اون خودداری کردند. در نتیجه مقررات مندرج در پیشنویس توکیو در جنگ جهانی دوم موضوعیت نیافت. سال 1949 که آتش جنگ فرو نشست، کنوانسیون ژنو در دستور کار قرار گرفت و با تصویب آن 4 جدیدی برای یاری رساندن به نیازمندان در شرایط جنگی فراهم آمد. قرارداد منع استفاده از مین و بمب‌های خوشه‌ای علیه انسان‌ها نیز از مفاد کنوانسیون ژنو جانبداری کردند. کنوانسیون مزبور و پروتکل‌های الحاقی آن که سال‌های 1977 و 2005 میلادی تکمیل شد، یک حرکت جمعی بشردوستانه بود و شهروندان غیر نظامی، زخمی ها و اسرای مرتبط با جنگ حمایت می کرد. چون صحبت از پروتکل و حقوق بین الملل شد، توضیح کوتاهی در مورد آن بدهم. پروتکل معانی متفاوت دارد، اما در این بحث یعنی قوانین و رویه ها، یک معاهده که به توافق نامه پیوست می گردد. از همین رو پروتکل الحاقی نامیده می شود. حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که به طور کلی در رابطه بین دولت ها و بین ملت ها مورد پذیرش قرار می گیرند. حقوق بین الملل از نظام‌های قانونی دولتی متفاوت است. کنوانسیون های چهارگانی ژنو و پروتکل های الحاقیشون، یعنی شیوه نامه و رویه اونها، بر پایه احترام به فرد و عزت وی بنیان نهاده شده و ناظر به وضع قوانین بشر دوستانه در هنگام وقوع جنگ و درگیری های نظامی است و پیامدهای پس از آن. کنوانسیون های ژنو شامل موارد زیر است: 1. در مورد بهبود شرایط مجروحان و بیماران در میدان جنگ، 2. در مورد بهبود شرایط مجروحان، بیماران و کشتی شکستگان نظامیان در دریا، جنگ های دریایی، 3. در مورد رفتار با اسیران مرتبط با جنگ، 4. در مورد حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، بیشتر دولت‌ها 4 کنوانسیون ژنو را تصویب کردند که در واقع سنگ بنای حقوق بین المللی بشر دوستانه بود. کنوانسیون 1، 2 و 3 از دل معاهدات موجود در زمینه موضوعات مشابه برآمده بودند، اما کنوانسیون 4 ژنو که موضوع این بحث است جدید بود و نخستین معاهده حقوق بین المللی بشر دوستانه در زمینه حمایت از غیر نظامیان در درگیری های نظامی، درگیری های مسلحانه محسوب می شد. از جمله دلایل تنظیم و تصویب این معاهده، آمار بالای کشته شدگان غیر نظامی در جنگ جهانی دوم بود. دوستان عزیز، از قدیم و ندیم یکی از مباحث پیرامون جنگ موضوع اسیران جنگی بوده است. اینکه اسیر به چه کسی اطلاق می‌گردد؟ حقوق اسیران و تکالیف آنان چیست؟ وظیفه حکومت اسیر گیرنده چیست؟ و مسائلی از این قبیل. اینها همیشه مورد بحث بوده است. کنوانسیون ژنو محصول همین اندیشه ها و نگرانی هاست. در دوران باستان و قرون وسطا اسیر جنگی معنی و مفهوم امروزی را نداشت. کسانی که اسیر می شدند محکوم به قتل یا بردگی بودند. در جنگ های مذهبی فاتحان خشونت و بیرحمی را به اوج می رساندند و در مواردی اسیران را کور می کردند. در جنگ های صلیبی اسرا را گاه شکنجه کرده از دم تیغ می گذراندند. رفتار غیر انسانی نسبت به اسیران جنگی صده ها ادامه داشت و متاسفانه علمای حقوق بین الملل از جمله هوگو گروسیوس ستم به آنان را توجیه می کردند. گویی سرنوشت اسیران جنگی در عصر جدید شبیه بردگان زمان اسپارتاکوس است. هوگو گروسیوس حقوقدان و عالم علوم سیاسی اهل هلند بود. در سن 15 سالگی به همراه هیئتی از حکومت هلند به فرانسه رفت. در 16 سالگی در لاهه هلند به شغل وکالت مشغول شد. سال 1618 میلادی که کالوینیست ها در هلند قدرت گرفتند، گروسیوس هم دستگیر و به حبس ابد محکوم شد، اما از زندان گریخت. در این دوران جنگ های 30 ساله میان کاتولیک ها و پروتستان ها در اروپا آغاز شده بود. کتاب حقوق جنگ و صلح از جمله آثار گروسیوس است. القصه، برخورد ظالمانه با کسانی که اسیر می شدند ادامه داشت تا پایان قرن 17 که جنگ های 30 ساله مذهبی اروپا بارش را زمین گذاشت. جنگ های میان سالهای 1618 و 1648 در اروپای مرکزی که بیشتر در خاک امپراتوری مقدس روم رخ داد و قحطی و بیماری های گوناگونی را به همراه داشت. هرچند که این جنگ 30 سال طول کشید، ولی درگیری آن 300 سال دیگر ادامه داشت و با عهدنامه وستفالی پایان گرفت. بعد از آن بود که تعریف اسیر جنگی از نظر حقوقی مشخص شد. بیشتر کشورهای جهان کنوانسیون ژنو را پذیرفتند. قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر رفتار اسیران جنگی تا مدتها جنبه عرفی داشت، اما امروزه تابع مقرراتی است که به موجب اسناد بین المللی به طور صریح و روشن مشخص شده است. از مهمترین منابع حقوقی حاکم بر رفتار با اسیران جنگی می توان به اعلامیه بروکسل 1874، فصل دوم مقررات لاهه و عهدنامه ژنو 1929 اشاره نمود. اما قواعد و اصول مندرج در کنوانسیون های ژنو بخش عمده ای از تنظیم قواعد حقوق بشر دوستانه را در طول جنگ های مسلحانه دربر دارد. این کنوانسیون ها کنوانسیون های چهارگانه ژنو در 1949 و پروتکل های الحاقی آن در 1977 و 2005 به بعد به تصویب رسید و تقریبا تمام کشورهای جهان مفاد اون را پذیرفتند. از جمله مصادیق بارز حقوق بشردوستانه در مخاصمات بین المللی، قواعد مربوط به چگونگی رفتار با اسیران است و کنوانسیون ژنو جامع ترین سند در حمایت از حقوق اسرای جنگی است که تصریح می کند باید با اسیران در هر زمان و تحت هر شرایطی در کمال انسانیت رفتار شود و از اعمال هر گونه رفتار غیر انسانی از جمله تهدید و توهین و شکنجه پرهیز شود تا چه رسد به اسیر کشی. کنوانسیون چهارم ژنو. یادمون باشد که کنوانسیون یک نوع معاهده است و با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم ما بین کشورهای مختلف تنظیم و امضا می شود. پر اهمیت ترین ماده حقوق بین الملل بشر دوستانه کنوانسیون ژنو است که با تصویب آن چارچوب کلی جدیدی برای تنظیم رابطه با زندانیان و اسرای جنگی فراهم آمد. از سالهای 1846، 1906 و 1929 تنظیم رابطه با زندانیان و اسرای جنگی مورد بحث کشورهای گوناگون بود و از 1949 در پایان جنگ جهانی دوم کنوانسیون چهارم ژنو بر سر زبان‌ها افتاد و بیشتر کشورهای جهان مفاد اون را امضا کردند، از جمله ایران. سال 1993 شورای امنیت گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسیونی از کارشناسان را به تصویب رساند که تأیید می‌کرد کنوانسیون ژنو وارد بدنه حقوق بین الملل عرفی شده و بنابراین کشورهایی هم که اون را امضا نکردند در جنگ مشمول و ملزم به رعایت مفاد آنها هستند. کنوانسیون مزبور 30 آذر ماه 1334 22 دسامبر 1955 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و دولت وقت اول اسفند 1335 20 فوریه 1957 اون را تنفیذ نمود، یعنی به رسمیت شناخت. همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورخ سال 1966 را در سال 1975 میلادی تنفیذ نمود. تنفیذ یعنی پذیرش از سوی نهاد ذی‌صلاح داخلی. خانم ها و آقایان محترم، گرچه حدود 70 سال از تنفیذ کنوانسیون ژنو در ایران گذشته است، اما حکومتیان چه حالا و چه بعد وظیفه دارند مفاد اون را رعایت کنند. این معاهدات قانون لازم الاجرای کشور می باشد و تخطی از اون باعث ایجاد مسئولیت داخلی و بین المللی می گردند. کنوانسیون چهارم ژنو و اسیرکشی سال 67. در مورد وقایع اتفاقیه مرداد و شهریور سال 67 که مسئولیت آیت الله خمینی در آن تردید بر نمی‌دارد، من در نوشته‌ها و ویدیوهای خودم به جای کشتار یا قتل عام اسیرکشی را به کار می‌برم که در هر دین و آیینی کاریست پلید و این را از قضا امثال نیری و دیگر قاتلین زندانیان سیاسی می‌دانند. به زبان خودشون می‌گویم علاوه بر تنظیم رابطه علی ابن ابی طالب با امثال ابن ملجم و اون چه در جنگ نهروان گذشت، گفتمان لمعه دمشقیه از ذریعه الى اصول الشریعه، مسالک الافهام شهید ثانی، العروه الوثقا فیما تهم به البلوا، طبقات الکبرا و جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام هم تأیید می کند. آری، اسیرکشی در هر دین و آیینی کاریست پلید. جوهر و مضمون کنوانسیون ژنو هم آن را به چالش می گیرد. اضافه کنم که قتل عام، هر دو واژه‌اش قتل و عام عربی است. بماند که معادل اون مسکر در محافل حقوقی با اما و اگر روبرو شده که شرحش در اینجا نمی گنجد. کشتار هم بیشتر توصیفی و پت و پهن است. گرچه در پارسی سره به جای اسیر بردج، بنده، دستگیر، گرفتار و در دام آمده، اما بیشتر شعرای ایران خاقانی، سعدی، ناصر خسرو، انوری، منوچهری، خیام، حافظ و بویژه فردوسی در شاهنامه بارها به واژه اسیر اشاره کردند. به پیش جهانجوی بردش اسیر، ز دور اردوان را بدید در دشیر. گرفتند از ایشان فراوان اسیر، زن و کودک و خرد و برناب و پیر. اینا در شاهنامه است. بال بکشاب و سفیر از شجر توبازن، حیف باشد چوتو مرغی که اسیر قفسی. حافظ. برگردیم به کنوانسیون چهارم ژنو. این کنوانسیون بر حمایت از غیر نظامیان تأکید نموده، ممنوعیت مجازات جمعی یا اقدامات تلافی جویانه را تصریح می کند. در مرداد و شهریور 67 اعضای هیئت مرگ گاه و بیگاه زندانیان را با اشاره به جنگ 8 ساله به این یا اون عملیات مثلا فروغ ربط می دادن تا بتوانند آنان را زودتر در دام بلا انداخته حذف کنند. زندانیانی که به دار شقاوت کشیده شدند در جنگ 8 ساله و تبعات آن شرکت نداشتند و بنابر کنوانسیون ژنو با آنان میبایست با اصول انسانی رفتار میشد، نه آنچنان که خمینی در حکم مهیب اسیرکشی سال 67 نوشت: بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی. زندانیان اعدام شده در سال 67 غیر نظامی بودند، جز تک و توکی. زندانیان اعدام شده در سال 67 غیر نظامی بودند و همه کسانی که در اون واقعه مستقیم و غیر مستقیم ایفای نقش نمودند، از جمله محمدی ریشهری، جواد علی اکبریان و امثال حمید نوری، نقض کننده شدید ماده 147 کنوانسیون ژنو، همچنین نقض کننده مواد 75 و 85 پروتکل الحاقی اون و نیز بندهای اساسی پذیرفته شده همگانی حقوق بین المللی حقوق بشری بوده و مرتکب جنایت جنگی شدند. اینها سخنان خانم داستان نیز بود. بند 3 ماده 6 پروتکل دوم کنوانسیون ژنو مورخ سال 1977 اشعار می‌دارد: هیچ محکومیتی و هیچ مجازاتی برای فردی که مجرم شناخته شده جایز نیست مگر به موجب حکم دادگاهی که در آن استقلال و بی‌طرفی تضمین و رعایت شده باشد. نه تنها کنوانسیون ژنو بلکه کنوانسیون لاهه و نیز حقوق بین الملل عرفی اعدام خودسرانه را منع کردند. اسیرکشی سال 67 نقض فاحش و آشکار تعهدات بین المللی است. در مورد کسانی که سالها قبل از عملیات فروغ در گفتمان حکومتیان مرصاد زندانی شدند، در مورد کسانی که سالها قبل از آن عملیات زندانی شدند و بعضی از آنها اساساً نسبتی با عملیات مزبور نداشتند و با سازمان مربوطه، قوانین بین‌المللی درباره جنگ صادق است. چرا که امثال حسین علی نیری، مصطفی پور محمدی و دیگر قاتلین در چارچوب شرایط جنگی و با عطف عملیات مزبور با آنان تعیین تکلیف کردند. در این خصوص سخنان محمدی ریشهری از بانیان اصلی اسیرکشی سال 67، همچنین علی فلاحیان، روح الله حسینیان، کاظم صدیقی، علی رازینی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی، همه در دسترس است. عملکرد قاتلین در اسیرکشی سال 67 در چهارچوب پیمان بین المللی منع شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و ظالمانه هم قابل بررسی است. پیمان بین المللی منع شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و ظالمانه. غیر از پیمان مزبور، مراجع دیگری هم هست، از جمله کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و پروتکل‌های هشت‌گانه آن 1950. اولین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی 1976. دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی 1991. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع و مجازات کشتار دست جمعی. اسیرکشی سال 67 به اعتبار امر مختومه نیز تیپا زده است. نان بیس این ایدم، اعتبار امر مختومه، یعنی اون چی یک بار قضاوت شده و رأی صادر گشته نباید دوباره مورد قضاوت قرار گیرد. در تاریخ قضایی 70-80 ساله ایران این امر بی سابقه است. در گذشته فقدان حکومت قانون، عدم استقلال دادگستری، وجود مراجع اختصاصی و در صدر آنها دادگاه‌های نظامی موانع اساسی رعایت و تضمین حقوق مردم و تحقق دادخواهی و دادرسی عادلانه به شمار می‌آمدند. بعدها در رژیم پیشین در قوه قضاییه ایران اصولی جایگزین شد و در صدر اونها اصل حاکمیت امر مختوم، نان بیس این ایدم که اشاره نمودم، قرار داشت. بدین مفهوم که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بیگناهی یا بزهکاری یک فرد، دیگه نمیشه وی را به همون اتهام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. از 6 مرداد تا 13 شهریور 1367 در طی 39 روز 2800 تا 3800 نفر مطابق خبر آیت الله منتظری در زندان‌های این حکومت تعیین تکلیف شدند. آنان در همون دادگاه‌های به اصطلاح انقلاب و توسط همون حکام به اصطلاح شرع پیشتر به حبس محکوم شده و دوران محکومیت خود را می گذراندن. چه مجوزی برای فراخواندن آنان به باجوی‌های دوباره نزد هیئت مرگ وجود داشت؟ از قضا در آن نامه‌ای که آیت الله منتظری تابستان 67 می نویسد و به 8 مورد اشاره می کند، در شماره 5 قید شده چرا کسی که در همین جمهوری اسلامی و همین دستگاه قضایی و با همین قوانین محکوم شده به چند سال حبس، می آیید او را بدون محاکمه اعدام می کنید. اسیرکشی سال 67 قاعده ی درع، همچنین موازینی چون رعایت مصلحت و دفع مفسده، تفسیر مزیق، اینها را هم زیر پا گذاشته است. تفسیر مزیق از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست و در قالب موارد به صورت تفسیر به نفع متهم ظهور می یابد و اصولی چون لزوم تفکیک قوا، حفظ حقوق فردی از اهم مبانی تفسیر مذکور هستند. به قاعده درع در نامه به مالک اشتر که شیخ صدوق نیز آورده اشاره شده الحدود تدر و به شبهات، با شبهات حدود را رفع کنید، اجرا نکنید. بجز شبهه مصداقی و موضوعی که برای هر پرونده‌ای به نفع اختصاصی موجود بود در سال 67، تعطیل اجرای حدود و قصاص در عصر غیبت می توانست موجب توقف کار اعضای هیئت مرگ باشد، اما آب از سر چشمه گلالود بود، آب از سر چشمه گلالود بود. در نظام های حقوقی دیگر نیز قضات به دلیل وجود شبهه وادار به تأمل شده و شمشیر داموکلس مجازات را از سر متهم بر می دارند. در حقوق جزا، دوستان عزیز، من از حقوقدانان شنیدم در حقوق جزا آنچه با عنوان میستیک و شک معقول ریزنیبل دات تعبیر شده تقریبا معادل مفهوم شبهه در زبان فقه است. اهمیت دادگاه سوئد در قضیه حمید نوری. اگر همیشه سنت ها و آداب قوانین را به وجود آورده، این مرتبه در دادگاه استکهلم این قانون است که سنن و آداب را به وجود خواهد آورد. اهمیت دادگاه سوئد در قضیه حمید نوری از لحاظ ایجاد رویه قضایی قابل تأمل است. جاجمنتال پرسیژ، رویه قضایی. در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف، سومین منبع رویه قضایی است. منظور از رویه قضایی در معنی مطلق مجموع آراء دادگاه ها و در معنی خاص روش یکسان دادگاه ها یا دسته ای از آنها در مورد مسئله حقوقی معین و تکرار اون به صورتی می باشد که بتوان گفت در صورت مواجه شدن با مورد مشابه همون روش اتخاذ خواهد شد. رویه قضایی به عنوان یک منبع حقوق به مجموعی از آرای عالی ترین هیئت قضایی در سطح ملی و داخلی در شرایطی که مواد قانون برای ایجاد تصمیم قضایی کافی نیستند اطلاق می شود. دادگاه سوئد در قضیه جنایات اعتقادی در سطح جهانی در واقع ایجاد رویه قضایی کرده است و این در موارد مشابه می تواند مورد استناد قرار گیرد و افزون بر این در انکشاف حقوق قضایی بین المللی تأثیر بگذارد. رویه قضایی الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی و جزء منابع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی است. از حقوقدانان شنیدم که نقش رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا، حقوق مشترک، پررنگ تر است. کامن لا نوعی نظام حقوقی است که از سال 1066 میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ابتدا ایجاد شد. دوستان عزیز، خواهران و برادران، دادگاه حمید نوری آغاز و پایان دادخواهی نیست. فرجام نهایی دادخواهی هم تنها محاکمه و مجازات نیست. پس چیست؟ تلاش برای تکرار نشدن این گونه فاجعه هاست. از شما سپاسگزاری می کنم که به صحبت من گوش دادین. از نارسایی های اون پوزش می خواهم. اضافه کنم که در مقاله مربوط به همین بحث که در سایت خودم همنشینبهار.net موجود است، متن فارسی کنوانسیون ژنو را اضافه کردم، همچنین شماری از منابع بحث.